رجب سلمانی که دبیر این جشنواره هستن. درود بر شما آقای دکتر.
بله، البته قبلش یک بخش رو میشنویم و بعد با ایشون صحبت میکنیم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی صدای واقعیت پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
بله، این هم فراخوان شرکت در جشنواره پژواک. اما همونطور که خانم پورخاکی شما هم اعلام کردین، قرار هست که صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر عباس رجب سلمانی. آقای رجب سلمانی سلام، سال نو مبارک، خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم پورخاکی عزیز و خانم خواجه نصیر. سالتون بهتون تبریک میگم
و همچنین
همینطور به شنوندهای عزیز رادیو در خدمتتون هستم.
بله، این جشنواره مستند بهانه‌ای شد تا خانم پورخاکی پیگیر خبرها باشن و در این بخش با شما همراه باشیم، راجع به این جشنواره بیشتر از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. نخستین جشنواره مستند در اصل تو بخش اصلی کار خودش رو در بخش داوری داره پیگیری می‌کنه، ولی اون چیزی که باید الان من بهش اشاره بکنم بخش مردمی است که شنوندهای عزیز میتونن در این بخش شرکت بکنن. همون جوری که در فراخوان هم شنیدید، بخش مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی بخش هایی هستش که شنونده عزیز میتونن آثار خودشون رو به سایت اینترنتی ما در اصل مراجعه بکنن و اونجا بارگذاری بکنن. اگه پادکستی دارن با قالب مستند یا برحال یک کاری رو، یک اثری رو در قالب یک برنامه مستند رادیویی ساختن، میتونن در اونجا شرکت بدن و انشالله که در جشنواره هم برنده بشن و جایزه خوبی هم داشته باشن
انشالله. و محورهای این مستندها رو اعلام میفرمایید که در چه قالبی هست، در چه محورهایی قرار هست که آثار خودشون رو تهیه و ارسال کنن؟
ببینید، توی بخش مردمی ما خیلی به لحاظ موضوعی سختی هایی رو نخواهیم داشت، یعنی دست شرکت کننده ها رو یه مقداری بازتر،
این موضوع آزاده،
ولی اون چیزی که پنداره اصلی جشنواره هست خب بیشتر بحث امید هست و اون مستندهایی که با نگاه امید و در از امید آفرینی ساخته شده باشند به نوعی در اولویت قرار می گیرند.
بله.
ولی به لحاظ موضوعی توی بخش اصلی ما به لحاظ موضوعی دستبندی داشتیم، ولی توی بخش مردمی این را نداریم. و این را هم بگم توی بخش مستندنگاری هم مردم عزیز و مخاطبان ما، پژوهشگران، نویسندگان، خبرنگاران میتونن شرکت بکنن.
بله.
و این هستش که توی بخش مستندنگاری شما میبایست یک اثر رادیویی رو به در قالب مستند به نگارش در بیاریم. ما اصلا کاری به فایل تولید شده، یعنی برنامه تولید شده نداریم.
بله.
ما فقط به یک نگارش رادیویی نیاز داریم که شما تصور بکنید انگار یک پژوهشی رو انجام دادیم و از اون پژوهش یک مستندی رو نوشتین و به نگارش در آوردین. فقط ما اون متن رو داوری خواهیم کرد و اون متن رو شنونده‌های عزیز میتونن برای ما ارسال بکنن. اگر پژوهش دارن که بر اساس اون پژوهش این متن رو نوشتن هم میتونن پیوست بکنن و اگر منابع پژوهشی هم دارن باز میتونن به اون پیوست بکنن. حالا منابع پژوهششون کتابخانه‌ای بوده یا میدانی بوده یا هر چیز دیگه‌ای بوده، اونجا میتونن پیوست بکنن که انشالله اون هم جایزه‌های خوبی خواهد داشت و امیدوارم که تو اون بخشم کسایی که علاقه‌مندن، پژوهشگرن، نویسندن یا خبرنگارن بتونن شرکت بکنن.
و این که قرار هست که در واقع مطالب خودشون و اون متن‌هایی رو که شما فرمودید به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir ارسال بکنن. تا الان استقبال چطور بوده؟
تا 15 فروردین میتونن این کار رو انجام بدن.
بله درسته. تا الان استقبال چطور بوده؟
استقبال خوب بوده. توی بخش اصلی که خب واقعا فکر می‌کنم برای چون ما برای اولین بار داریم یک جشنواره تخصصی رو در سطح ملی برگزار می‌کنیم. جشنواره خب به هر حال تخصصی جشنواره‌های قبلی رادیو جشنواره عمومی‌تری بودن و عموماً خب همه ساختارها جا می‌گرفتن، ولی این اولین باری که یک جشنواره تخصصی داریم برگزار می‌کنیم با تمرکز بر ساختار مستند. دلیلش این بودش که خود معاونت صدا و خود شخص آقای بخشی‌زاده معاون محترم صدا دغدغه دارن که انشالله این بخش در این ساختار برنامه سازی در رادیو تقویت بشه.
درسته.
ما امیدواریم که بتونیم با کشف استعدادهای جدید در این حوزه بتونیم نیروی انسانی رادیو هم در آینده تقویت بکنیم.
انشالله.
ما مستندسازها و پژوهشگرانی هستیم که بیرون از سازمان انشالله بتونیم اینها رو کشف بکنیم و ازشون استفاده بکنیم در برنامه سازی رو.
انشالله. چقدر جالب آقای دکتر، همین الان آقای حسین 22 سالشون هست، از تهران پیامک ارسال کردن به 30900 و این سوال را پرسیدند که در واقع آیا مهلت ارسال آثار تمدید خواهد شد؟
فکر نمی کنم بتونیم تمدید بکنیم. ما چون یه دور تمدیدش کردیم تا 15 فروردین، بیشتر برامون به خاطر اینه که ما میخوایم انشالله به امید خدا هفته آخر اردیبهشت ماه اختتامیه رو برگزار بکنیم.
بله.
و فرصت داوری دیگه نخواهیم داشت برای تمدید کردن.
پس دیگه کسایی که علاقه مند هستن دست به کار بشن و آثار رو زودتر
بفرستن. بله. انشالله اختتامیه هم اگر خدا کمک کنه در زیبا کنار خواهد بود.
بحبه.
اونجا مهمون در اصل جشنواره عزیزان خواهند بود و قدمشون روی چشم.
آقای دکتر رجب سلمانی، در بخش حرفه‌ای دیگه مهلت ارسال آثار به پایان رسید.
بله، فقط بخش داوری ها از اول فروردین شروع شده.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکریم از شما. انشاءالله که زنده باشید و برقرار سال خیلی خوبی داشته باشید. پر از طرح‌ها و ایده های نوین جهت ارتقای کیفیت برنامه های معاونت صدا که همیشه خوش فکر و خوش اندیشه بودین. متشکریم. با شما خداحافظی میکنیم و یک بار دیگه این فراخوان جشنواره رو با هم میشنویم.
خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خداحافظ.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی صدای واقعیت پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
خب خانم پورخاکی، در ادامه باز هم با شما همراه هستیم. بریم سراغ ادامه این بخش ترین‌های مجلسی و خبر بعدی.
بله بله، خواهش میکنم. این که یک خبر دارم برای فوتبال دوست های عزیز که حالا دغدغه‌شون این بوده که آیا کرونایی های تیم ملی به بازی با لبنان میرسند یا نمیرسند. امروز خبر رسیده که آقایان مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و سامان قدوس که سه مهره تاثیرگذار تیم ملی بودند به دلیل ابتلا به کرونا بازی با کره جنوبی رو از دست داده بودند. اما با توجه به بهبودی این نفرات، فدراسیون فوتبال از چند روز قبل رایزنی های خودشون رو انجام دادن تا بتونن از این سه بازیکن برای بازی با لبنان استفاده بکنند. در همین راستا در واقع آقای جهانبخش به ایران رسیدن، به زودی به اردوی تیم ملی در مشهد ملحق میشن. آقای طارمی هم برای روز یکشنبه بلیط پرواز به سمت ایران رو دارن، اما در مورد آقای سامان قدوس شرایط نامشخص است. ما آرزوی بهبود و سلامتی داریم برای همه عزیزانی که حالا دچار بیماری کرونا هستن یا اینکه بیماری دیگر. این هم یک خبر برای فوتبالیست های علاقه‌مندان به فوتبال در واقع که حالا آخرین خبرها به این صورت بوده. انشالله الهی آمین.
بله. خبر بعدی.
بله، امسال رو که میدونیم که با چه شعاری آغاز شد، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین. باید عرض بکنم خدمت شما که وقتی که یک سرکی میکشیم به فضای مجازی میبینیم که چه خبر هست. مثلا مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اومدن از اجرای یک سری برنامه‌های آموزشی در حوزه مالکیت فکری برای حفظ مالکیت فکری برای شرکت‌های دانش بنیان با همکاری مرکز مالکیت فکری ایران و یک مؤسسه در واقع مؤسسه مالکیت معنوی سوئیس خبر دادن و ایشون اشاره داشتن به رتبه 21 جهانی ایران در ثبت اختراعات و رتبه 4 در ثبت علائم صنعتی. خیلی خیلی جوانان ما این روزها خوش می‌درخشند در همه حوزه ها. خبرهای ورزشی رو که ما گفتیم، هنری رو گفتیم و اینکه سرکی هم کشیدیم به خبرهایی که در حوزه در واقع کسب و کارهای دانش بنیان بود برای رشد شرکت‌های کوچک و متوسط. در همین راستا قرار هست که گفتگوی رو داشته باشیم با آقای دکتر دهنوی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که ارتباط فکر می‌کنم برقرار شده با ایشون. درود بر شما آقای دکتر، سال نو بر شما مبارک باشه.
سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و عرض تبریک فرستادن سال نو به همه همیهنان عزیز. امیدوارم سال خوب و پربرکتی باشه برای همه.
زنده باشید. خیلی متشکرم از لطف شما آقای دکتر. همونطور که همه دوستان هم در جریان هستن، در واقع امسال سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده. میخواستم که در همین راستا در واقع باهاتون یک گفتگوی رو داشته باشم که برای اینکه ما به تولید بیشتر و اشتغال آفرینی بیشتر برسیم چه باید بکنیم؟ یعنی مسئولان عزیز باید دست به دست هم بدن تا اینکه استعدادهای جوان شکوفا بشه. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببین، من اول یه توضیح بدم. وقتی میگیم تولید دانش بنیان یعنی چی به عبارت ساده؟ ببینید، ما توی هر کاری، توی هر شغلی، توی هر کار تولیدی دو نوع تولید میتونیم داشته باشیم. یه نوع تولید، تولید سنتیه. مثلا دارم میگم در کشاورزی یا در مثلا صنعت، خیلی از همیهنانی که الان دارن این برنامه رو گوش میکنن از رادیوهاشون، ما فرض کنیم یه گندمکاری مثلا سنتی داریم که سالهای سال یک کشاورز عزیزی داره زمین آبا و اجدادیش کار میکنه، 50 سال همین سبکه، یه بذری میگیره میپاشه، چند بار در سال کود میده، دوبار سم میده، اینجوری هم آب میده. این میشه کشت سنتی گندم. حالا همین کشت و تولید گندم میتونه دانش بنیان باشه. دانش بنیان یعنی چی؟ یعنی با استفاده از دانش روز کشاورزی و فناوری روز بیاد کشت گندم انجام بده. دانش روز کشاورزی مثلا میگه که شما به جای کود نوع اینجوری بیا مثلا از در واقع کودهای زیستی استفاده کن. به جای سم شیمیایی که اینقدر زیاد استفاده میکنی، از آفت کشهای مثلا بیولوژیک استفاده کن. به جای اینکه مثلا سالی مثلا 5 بار آبیاری میکنی گندمت رو، به جایش بیا از آبیاری تحت فشار استفاده کن. همون تولید گندم رو شما با روشهای روز و با استفاده از دانش روز که انجام میدید، هم بهره‌وری بالا میره، هم قیمت پایین میاد. این میشه تولید دانش بنیان کشاورزی. این عبارت سادهش بود، چون خیلی از همیهنان عزیز ممکنه بپرسن خب حالا این تولید دانش بنیان یعنی چی؟
بله.
این عبارت سادهشه. تولید دانش بنیان همون تولید همون محصوله، ولی استفاده از روش‌هایی که مبتنی بر دانش روزه و استفاده از تجهیزات و فناوری که مبتنی بر دانش روزه. خب حالا اگر تولیدی دانش بنیان شد، فایدهش چیه مردم میپرسن؟ فایدهش اینه که بهره‌وری چون میره بالا، باید قیمت تمام شده بیاد پایین و کیفیت بره بالا. یعنی گندمی که با استفاده از دانش روز کشاورز ما تولید میکنه، باید هم میزان گندم در هر هکتارش بره بالا و قیمت بیاد پایین، هم کیفیت این گندم باید در مقایسه با گندمی که روش سنتی داره تولید میشه افزایش پیدا کنه و مردم گندم با کیفیت تری رو دریافت کنن. این میشه مزیت و اشتغال آفرینی تولیدی که همراه با دانش باشه و دانش بنیان باشه. در خدمت.
خواهش میکنم. و این که قطعاً شرکت‌های دانش بنیان خب نیاز به حمایت‌هایی دارن، حالا چه در حوزه مالکیت معنوی همونطور که در اخبار هم اعلام کردیم، چه در حوزه مالی. در این خصوص مجلس محترم شورای اسلامی در واقع چه تمهیداتی رو اندیشیده و چه کار قراره بکنن برای اینکه دست این شرکت‌های دانش بنیان رو بگیرن؟
بله، ببینید ما سال گذشته یعنی در سال 1400 یک قانون بسیار مهمی رو مصوب کردیم تحت عنوان جهش تولید دانش بنیان.
بله.
که بعد از سال 1388 بیش از 12 سال بود که شرکت دانش بنیان هیچ قانون حمایتی نداشتن. این قانون رو مجلس مصوب کرد. شورای محترم نگهبان ایراداتی گرفته بود که در اسفند ما رفع ایراد شد و الان در مرحله نهایی ابلاغ قانون هستیم ان شاء الله. و در این قانون ما حمایت‌های بیشمار و ویژه‌ای رو برای حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان در نظر گرفتیم، از جمله حمایت‌های مالی، یعنی اینکه در واقع بخش تسهیلاتی که بانک‌ها میدن، تسهیلاتی که به تولید و اشتغال زایی داده میشه رو در نظر گرفتیم که اینا بیاد برای حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان. یه حمایت مهم دیگه که این کسب و کارها نیاز دارن حمایت‌های حقوقیه، یعنی خیلی وقت‌ها در قراردادهاشون در واقع فعالیت‌هاشون نیاز به حمایت‌های حقوقی دارن، چون اقتضاعات کاری اینها متفاوته. یا مثلا یه حمایت دیگه که در اینا در نظر گرفتیم اینه که وقتی یه محصول، یه تجهیزات هایتکی الان داره از خارج از کشور خریداری میشه، وقتی یک شرکت دانشمند اعلام کرد من میتونم این تجهیزات رو بسازم، بعد از تایید یک شورایی که ما در این قانون پیش بینی کردیم اگر تایید کرد که این شرکت دانش بنیان توان تولید این تجهیزات رو داره، اون بخش دولتی باید بره این شرکت دانش بنیان خریداری کنه، نه اینکه بره از خارج خرید کنه. چون خیلی از وقتا الان مشکلات این جوانای ما اینه که محصولاتی رو تولید میکنن ولی نمیتونن بفروشن.
بله.
و نمیتونن رقابت کنن با شرکت‌های خارج و متاسفانه حتی بخش‌های دولتی ما هم از شرکت‌های خود داخلی ما خرید نمی‌کنن. اینجا ما الزام کردیم، گفتیم اگر یه محصولی در داخل شرکت دانش بنیانی بگه من میتونم تولید کنم و تولیدش کنه، اینا باید بیان از این شرکت خرید کنن. از اینا بخش از حمایت‌هایی بود که ما در این قانون دیدیم. در سال 1401 ما همت ویژه‌ای رو خواهیم گذاشت انشاءالله برای اجرایی شدن این قانون. ببینید ما خیلی وقتا قوانین خوبی در کشورمون مصوب میشه ولی اجرا نمیشه. یکی از اشکالات ما در کشور این هست که باید قوانین خوب رو نظارت کنیم و پیگیری کنیم که حالا درست هم اجرا بشه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم، چه خبرهای خوبی رو به ما دادید در ابتدای سال 1401. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم آقای دکتر، زنده باشید.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم. من خودم یکی از شنوندگان رادیو ایران هستم. واقعا آدم هر وقت رادیو ایران رو گوش میده انرژی و نشاط میگیره. خیلی از شما ممنونم بابت
درود بر شما. سال خوبی داشته باشید آقای دکتر. خدا
نگهدارتون. خدا حافظ.
موفق باشید.
خب خانم پورخاکی، به پایان این بخش رسیدیم. بنمون نمی با شما خدافظی کنیم، اما این آخرین برنامه فرش بنفشه با همراهی این گروه کاری است که با شما خدافظی میکنیم، اما آرزو میکنیم که در برنامه بعدی همینجور پر نشد و پر انرژی شما رو ببینیم و در کنارمون باشین و بهترین حال براتون.
خیلی متشکرم، آرزوی سال بسیار خوبی رو برای شما دارم. خدا نگهدارتون باشه.
انشالله که سال خوبی باشه برای همه ایرانیان این مرز و بوم. ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تو را ای گران مانگ دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم.
دیگران بد گوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تو راج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. ای نهاد سر به روی شانه تو، قله ها پرچم سرنگ تو، نشانه شکوه ما. ای ایران، ای ایران، ای ایران، روح من، جان من، ای ایران، تا ابد نام تو جاویدان. عشق تو به تن چون جان آمد، جان ز پی جانان آمد، چون خاک بدن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تنمون جان و تنمون ای شور آوازم ای زمزم پردازم ایران زرف رازم ای وطن ای مهر تو آیین من دوستیم چیوه دیرین من شوکت و اقبال تو پاینده با نام بلندت به جهان زنده با آخرین سنگرم از تو من نگذرم نام تو میدمت در آقازم دل به تو دادم از آقازم تو خواه تو من تفادم می جنگم با یادت آزادم آبادم ایران
ایران ایران
وضعیه برای خود ساختی؟
چرا موهات اینقدر به هم ریخته است؟
با این قیافه میخوای بری مهمونی؟
من اصلا مهمونی نمیام.
میخوام یه رازی رو بهت بگم.
چه رازی؟
راز داشتن یه موی صاف و درخشان استفاده از سرم موی آمارانته.
سرم موی آمارانت ترکیبی از روغن‌های طبیعی آرگان، مورینگا، آووکادو و عصاره آلوورا به علاوه ویتامین ای. برای خرید این محصول کافی عدد 55 رو به 1644 بفرستی و هزینه رو یک ماه بعد پرداخت کنی، چون شما برای ما معتبری. با موهایمان مهربان باشین. آمارانت، یک راز زیبا. شماره پشتیبانی 0-21-26-40-72-25.
یه جو جسارت، یه جو اعتماد، یه جو سرزندگی، یه جو دلخوشی، یه جو اصالت. هیدی نوشیدنی برگرفته از دانه‌های طبیعی جو.
ما خدمتگزاران شما در مجموعه بزرگ سندباد سال خوبی رو برای شما آرزومندیم.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی منی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
19:23 دقیقه فرش بنفشه را از رادیو ایران تا ساعت 8 شب یعنی ساعت 20 تقدیم لحظه های شما میکنیم. اما میخواییم سفر کنیم، باز هم سفر به اقصانقات ایران سرافراز. بریم به استان کهگیلویه و بویراحمد و با ایرانیار رادیو ایران همراه بشیم. جناب آقای ایوب رستمی، سلام درود بر شما، عصر بخیر، سال نو مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم خواجه نصیری سلام خدمت شما و خدمت همه همکاران خوبتون و همچنین سلام و عرض ادب خدمت همه همتوارد و خدمت همه هموطنان عزیزم. انشالله که هر جایی کشور پهناوری حال دلتون خوش، لویلتون خندون، انشالله که برق شادی هم در چشمانتون به زیبایی بدرخشه. سلامتون مبارک انشالله.
سلامت باشین آقای رستمی. اول از همه شما خواهش کنم کمی جا به جا بشین، چون ما صدای شما رو خیلی مطلوب نداریم. اگر امکان براتون داره و با گوشی تلفن یه مقدار جا به جا بشین که ما صداتون رو بهتر بشنویم.
بهتره الان.
خب بله آقای رستمی، الان دقیقا در کجا هستید؟ در یاسوج یا یکی دیگه از شهرهای استان کهگیلویه و بوی رحمت؟
من خدمت تو عرض کنم که من الان مناطق گرمسیری استان کهگیلویه و بوی رحمتم.
بله، برای تعطیلات رفتید؟
نه نه، ما خدمت تو عرض کنم که با خانواده اومیمون.
بله،
امروز یه حال هوایی عوض کنیم.
بله،
من فکر داشتم که بوی بهار نارنج فوق العاده یا و مرکبات واقعا مرکبات خیلی زیادی الان اطرافمونه.
بله،
که بر داخل سلطفیل اطراف شهر باش معمولا واقعا خیلی زیادیه که بقولده جذابتر کردی منطقه سرسبز و بویش مزارع گندم که این روزل بله دقیقا بقولده زیبایه، بویش شلالدان. حتما اسم ششتا
چی هستش؟
شلالدان.
خب
یا شلالدون.
بله،
یه منطقه وسیعیه که بعد از باش ما وقتی که سمت خان احمد باش میبینیم، یه بعد از خان احمد باش یه دشت خیلی بزرگی پهناوری هست که
خب ما اصلا کیفیت صدای مطلوبی نداریم از جناب آقای رستمی. ما سعی میکنیم که دوباره با ایشون ارتباط برقرار کنیم. یک فاصله میگیریم از اتاق فرمان، لطفاً همچنان با ما همراه باشید. 19 و 25 دقیقه درود به همه مردم خوب و دوست داشتنی استان کهگیلویه و بوی رحمت.
تو بیا و یار جونی نشینم انتظار ایلیم و عیده از نیش سیل آقا کرده نه های باره 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 ایتون و باره باره های باره 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 ایتون و باره چشم بلقیسه چرون پهنیش لاغون تنگیدی سرچنار تا کود نانچی به خارا کردنه این روی مسیبی حکیم عوش بسونی مومنان کار اولاده بگم بر دل به دابا کردنه های بره داره بره ایتوم و بارک بره های بره
سال نوتون مبارک، سال جدید سین جدید.
سندباد
امسال سندباد به همه عیدی میده.
سندباد
چه سالی بشه امسال. سندباد به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد
یه جو جسارت، یه جو اعتماد، یه جو سرزندگی، یه جو دلخوشی، یه جو اصالت. هیدی نوشیدنی برگرفته از دانه های طبیعی جو.
18:28 دقیقه. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. سفر کردیم استان کهگیلویه و بوی رحمت و خیلی متشکریم از ایرانیار رادیو ایران آقای ایوب رستمی. متاسفانه نتونستیم دوباره باشون ارتباط برقرار کنیم، اما این ترانه رو تقدیم کردیم به مردم خوب کهگیلویه و بوی رحمت. بریم سراغ همکار خوبم سمیه رنجکش و چند برگ تجربه نوروزی.
تو بخون من
نویسم چند برگ تجربه از موفق ترین کودک نویسنده و خردسال ترین واقف جهان و شما عزیزان در بخش اول میشنوید صدای اطرافیان ایشون رو و در بخش دوم میریم سراغ موفق ترین و کوچک ترین نویسنده ایران.
می نویسم از ستاره، می نویسم که زمستون رفته و فصل بهاره.
کجا به دنیا آمدی؟
من مشهد به دنیا آمدم.
الان کجا زندگی میکنی؟ الانم مشهدین؟
جان آره، آخرین باری که که رفتم مسافرت برای جشنواره رفته بودم. بعد چند سال پیشم برای سوریه و کبر رفته بودیم. سال 86 چون رتبه دوم جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام آوردم رفتیم شهر کرد. باز دوباره رتبه مجدد شدم سال 87. امسالم تهران رفتم. چند از کتاب دیگم رو چاپ کردم و کتابم 14 تا شد.
خب تو این سالهایی که زندگی کردی چه سایی رو بیشتر از همه دوست داری؟
همه شد.
نمیشه مثلا بگی که یه سال برات خیلی بهتر بوده، سال خوبی بوده، بیشتر بهتون سال خوش گذشته؟